بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. به بخش خبری ساعت 19 از رادیو ایران خوش آمدید. رئیس جمهور بر تقویت انسجام ملی و ارتقای هماهنگی دستگاه‌ها تأکید کرد. آقای پزشکیان در نشست هیئت دولت با اشاره به ضرورت صیانت از سرمایه اجتماعی، حفظ انسجام ملی را مسئولیتی همگانی دانست و گفت تعامل مؤثر میان بخش‌های مختلف زمینه ساز پاسخگویی مطلوب به مطالبات مردم و افزایش کارآمدی نظام اجرایی کشور خواهد بود. رئیس جمهور وحدت ملی را مهمترین پشتوانه کشور در عبور از چالش‌ها و خونسازی اهداف دشمنان برشمرد و گفت توسعه دستاوردها، ادامه خدمت‌رسانی مؤثر و ارتقای کیفیت خدمات به اقشار مختلف جامعه از ارکان اصلی تقویت اقتدار ملی است. رئیس جمهور همچنین بر مسئولیت همه وزرا و مدیران اجرایی در حفظ کیفیت و استمرار ارائه خدمات عمومی تأکید کرد. در این نشست وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ثبت ملی مراسم وداع، بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید در 9 تیر ماه در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور خبر داد. سخنگوی شورای نگهبان از بررسی و تایید مصوبه مجلس درباره برگزاری جلسات صحنه علنی در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور در این شورا خبر داد. آقای طهان نظیف گفت طرح اصلاح ماده 1 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص سازوکار برگزاری جلسات مجلس در مواقع اضطرار پس از بررسی در جلسه شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. بر اساس این مصوبه در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور بنا به تشخیص هیئت رئیسه مجلس جلسات صحن با اطلاع رسانی به نمایندگان در محل دیگری غیر از محل دائمی یا در بستر فضای مجازی تشکیل می شود و هیئت رئیسه مجلس نیز موظف است بستر لازم را برای تشکیل این گونه جلسات با امکان اجرای همه فرایندهای قانون آیین‌نامه داخلی و رعایت ملاحظات فنی سخت افزاری و نرم افزاری و امنیت شبکه فراهم کند. معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران از تخصیص 2 میلیارد دلار ارز به بخش صنعت خبر داد. آقای عمادالدین سخایی در نشست کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران گفت اگر تخصیص ارز حتی با مبالغ محدود به صورت مستمر و هفتگی ادامه یابد، صف‌های تخصیص تا پایان شهریور جمع خواهد شد. به گفته سخایی اولویت‌های ارزی به بانک مرکزی اعلام شده تا ضمن کوتاه‌تر شدن صف‌ها امکان برنامه‌ریزی برای فعالان تجاری فراهم شود. سخایی همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح مقررات گفت نظارت پسینی بر فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان کارآمدتر از محدودیت‌های پیشینی است. شارژ کالابرگ تیر انتهای کدهای ملی 7، 8 و 9 از فردا. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت همه سرپرستان خانوار از فردا پنجشنبه 25 می توانند از اعتبار کالابرگ این ماه خود استفاده کنند. به گفته آقای اندایش اعتبار کالابرگ تیر تا پایان مرداد است. پرداخت تحصیلات ضروری به بازنشستگان کشوری با افزایش 50% آغاز شد. به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری در نخستین مرحله وام ضروری 75 میلیون تومانی برای حدود 30 هزار متقاضیان واریز شد. قرار است این تحصیلات 75 میلیون تومانی تا پایان سال به حدود 300 هزار متقاضی با کارمزد 4% و مدت بازپرداخت 36 ماه پرداخت شود. و امتحانات نهایی رشته‌های تحصیلی پایه 12 در 4 استان لغو شد. مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمون‌های این وزارتخانه و با توجه به شرایط خاص کشور در استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان، امتحانات نهایی تمامی رشته‌های تحصیلی پایه 12 در روز پنجشنبه 25 تیر و پایه 11 شنبه 27 تیر لغو و به زمان دیگری که متعاقباً اعلام خواهد شد موکول می‌شود. ممنون از توجهتون.
میدونی تا تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی، چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
باید ببینیم این تعویض میتونه نتیجه رو عوض کنه.
چی شد پس؟ رادیوت خرابه؟
باتری خوابی؟
آخه حالا وقت خوابه.
تازه داشت تعویض میکرد، این چه رزده حال زد؟
خیالی نیست، زنگ میزنم 0-96-90 تعویض باتری قبل دقیقه 90.
چه گولی میزنه؟ تعویض طلایی کار خودشو کرد.
خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان.
مایه لباسشویی حفره با سه ویژگی در یک محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هومکه، نهایت پاکیزگی.
مثل شم دارم آب میشم.
شاید باورت نشه، دیشب بالشمو گذاشتم توی یخچال.
یه نفس عمیق بکش، راه حل این مشکل که معلومه کجاست.
سرای ایرانی، فروش ویژه کولر در سرای بزرگ ایرانی، اقساطی و بدون پیش پرداخت. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
تلنگو. به نام خدای مهربان. سلام به شما که صدای تلنگو رو از رادیو ایران میشنوید. خیلی خوشحالیم که چند دقیقه ای همراه ما هستید. یه سوال: به نظرتون کدوم وسیله برقی بیشتر از همه توی خونه کار میکنه؟ شاید جواباتون متفاوت باشه. یخچال، کولر، تلویزیون یا ماشین لباسشویی. اما واقعیت اینه که هر کدوم از این وسایل اگه درست ازشون استفاده کنیم هم عمر بیشتری دارن و هم برق کمتری مصرف میکنن. اما امروز میخوایم چند راهکار ساده رو با هم مرور کنیم. اگه یخچال خونتون کنار اجاق گاز یا جلوی نور مستقیم خورشید قرار گرفته، بهتر جای اون رو تغییر بدیم. وقتی یخچال توی محیط گرم قرار میگیره، موتور دستگاه بیشتر کار میکنه و خب مصرف برق بیشتری هم داره. یه نکته دیگه: قبل از اینکه غذای داغ رو داخل یخچال بذارین، اجازه بدین کمی خنک بشه. این کار باعث میشه یخچال برای پایین آوردن دمای داخلش انرژی کمتری مصرف کنه.
سلام به همه شنوندگان عزیز، من احمدی هستم، کارشناس حوزه برق. برای اینکه بتونیم مصرف برق رو کاهش بدیم، راهکارهای مختلفی وجود داره. یکی از وسایل برقی خیلی پرمصرف جاروی برقیه. جاروی برقی بین 1500 تا 2500 وات معمولاً مصرف داره. توجه داشته باشید جارو برقی ها معمولاً قابل تنظیم هستن، یعنی شدت کار کردشون و قدرتشون قابل تنظیمه. حالا بعضی از جارو برقی ها دوشون عدد ذکر شده، بعضی ها مثلا تصویر پرده، فرش، مبل درج شده. به شکل‌های مختلف شما میتونید بر روی جاروبرقی شدت کار جاروبرقی رو تنظیم بکنید. لطفاً تنظیمات جاروبرقی رو یاد بگیرید و ازش استفاده بکنید. یعنی زمانی که میخواید محیط خونه‌ای که خیلی آلوده نیست رو تمیز بکنید، از قدرت‌های بالای جاروبرقی استفاده نکنید، یا برای تمیز کردن فرش‌هایی که تراکم بالایی دارن یا سطح مبل و فضاهای اینچنینی، نیاز نیست از شدت بالای جاروبرقی و از درجات قوی جاروبرقی استفاده بکنید. استفاده از این درجات مختلف میتونه باعث بشه که میزان مصرف برق شما کاهش پیدا بکنه.
آقای مطلبی، من عباس سنجری از برنامه تلنگر رادیو ایران با شما همراه هستم. خب الان در فصل گرم تابستان هستیم و من در این گزارش میخوام پیرامون صرفه‌جویی در مصرف انرژی برق با شما صحبت بکنم. میخوام بپرسم وقتی شما از منزل میخوای خارج بشین چی کار میکنید؟
اصولا سعی میکنم کولر رو خاموش میکنیم، لامپی که روشنه خاموشش میکنیم، مصرفی ها که نیاز نیست رو خاموش میکنیم بجز یخچال فریزر. ما بقیه لوازم برقی مصرفی رو قطع میکنیم کلا.
بسیار عالی. خب حالا که من با شما همراه هستم میخوام بپرسم تو روزه گرم تابستان کولر رو رو چه درجه میذارید که هم خنک بشید و هم برق کمتری مصرف بکنید؟
اصولا سعی میکنم کولر رو کن بذاریم که هم مصرف برقمون پایین‌تر باشه، همین که راندمان انرژیمون خوب باشه.
همچنان با ما همراه باشید با برنامه تلنگر از رادیو ایران.
حالا نوبت شماست. شما چه تجربه‌ای برای کمتر مصرف شدن برق دارید؟ کدوم راهکار توی خونه شما نتیجه داده؟ پیام هاتون رو به شماره 30900 ارسال کنید. برق فقط انرژی نیست، بخشی از آرامش و آسایش زندگی امروزه. بیایید با چند انتخاب ساده هم به اقتصاد خانواده کمک کنیم و هم سهمی در حفظ منابع انرژی داشته باشیم. تا تلنگری دیگه مراقب انرژی باشیم، چون بهترین مصرف، مصرف هوشمندانه است. خدا نگهدار.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. پنجره‌ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب و کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه. پنجره ای رو به نور، انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها. اشهد ان لا اله الا مجدنا سیدنا مولا الكون و امامنا بالحق مولا المبدین و باعث المرسلین و امام المتقین پنجره ای رو به نور به روایت حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی یملأ الارض قسطا عدلا بعد ما ملت ظلما و جورا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران، مخاطبان همیشگی برنامه پنجره ای رو به نور. با شرح فرمایشات امیرالمومنین در خدمت شما بودیم. جلسه گذشته فقراتی از خطبه 176 رو شروع کردیم. حضرت اوصاف قرآن رو بیان کردند، فرمودند که خدا احدی رو با مثل این قرآن موعظه نکرده و فرمودند که با بیان خدا دنبال منفعت باشید، یعنی منفعتتون رو از راه اجرای دستورات قرآن پیدا کنید. منفعت فقط منفعت دنیوی نیست، ما بخشی از زندگیمون دنیاست، ما عمری به طول ابد در پیش داریم و باید برای اونجا دنبال منفعت باشیم. بهترین کسی هم که میتواند منفعت ما رو بیان کند خالق ماست. اما در ادامه حضرت میفرماید و تعزو به مواعظ الله و اقبلو نصیحت الله.
مردم، از آنچه خداوند در قرآن بیان داشته بهره گیرید و از پند و اندرزهای خدا پند پذیرید و نصیحتهای او را قبول کنید، زیرا خداوند با دلایل روشن راه عذر را به روی شما بسته و حجت را بر شما تمام کرده است.
موعظه بپذیرید از خدا، اتعزو یعنی موعظ رو بپذیرید. خدا در این قرآن زیاد شما رو موعظه کرده، پذیرای موعظ خدا باشید و نصیحت خدا رو قبول کنید. گاهی اوقات ما یه مقدار تکبر و استکباری پیدا میکنیم، خصوصا تو نسل جوان دیدید باب شده من نصیحت رو دوست ندارم. یه بزرگتری که میخواد خیرخواهی بکنه سریعا میگم ما نصیحت رو دوست نداریم، گوش من از این نصیحت ها پره. حالا کاری با بزرگترها ندارم، میگه با خدا که دیگه اینجوری برخورد نکنید. خدای متعال بهترین کسی است که میتونه شما رو موعظه کنه. ما در ویژگی های مؤمنین داریم، در قرآن کریم در آیه 55 سوره مبارکه زاریات خدای متعال به پیامبر دستور میده و ذکر، تذکر بده. چرا تذکر بده؟ فان الذکرا تنفع المؤمنین، چون تذکر موجب منفعت مؤمنین است. اگر من و شما مؤمن هستیم، یکی از ویژگی‌های قرآنی ما باید این باشه که ما از تذکر نباید فراری باشیم. کسی که به من تذکر میده دو حالت داره، یا من به اون تذکری که او داره میده عاملم، حواسم هست، دارم انجام میدم، خب باید خدا رو شکر کنم ناراحتی نداره، یا اینکه اون تذکر رو گوش نمیدادم تا الان، خب باید تشکر کنم ازش، باید بگم ممنون که به من تذکر دادی، هدیه‌ای به من دادی. حالا در برابر کتاب الله باید به این دید نگاه کنیم که کتاب خدا کتابی است برای موعظه، کتابی است برای نصیحت، و اینها رو خالق ما داره میگه، کسی که بالاترین منفعت ما رو بهش عالم و آگاه و خبیره، او داره این مسیر رو جلو پای ما قرار میده.
نهج البلاغه پنجره است به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن میکند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی، پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه‌ها، حکمت‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
بریم سراغ ادامه خطبه. حضرت می‌فرماید نعلم ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، یقین بدانید که این قرآن نصیحتگری است که اهل قل و قش نیست. خیلی مهمه، گاهی اوقات من ممکنه به یه کسی مشورتی بدم، چون من معصوم نیستم قصد بدی هم ممکنه نداشته باشم، ولی درست نصیحت نکنم، یه چیزی رو اشتباه فهمیدم، اشتباه دارم به یکی دیگه میگم، یا حتی بالاتر دنبال منفعت خودمم. شما یه ماشین میخوای بخری، یه خونه، یه گوشی، من برای اینکه شما رو متقاعد کنم که حتما کالای منو بخری، چون منفعت خودم اینجاست، قلقش خودمونیش میشه خونده شیشه، یه مقدار خالص نیست این نصیحتم. ولی میگه این قرآن آن نصیحتگر و آن ناصحی است که هرگز اهل قلقش نیست، 100% منفعت تو بشر رو جلو پات قرار میده. والهاد الذی لا یذل، این قرآن هدایتگر است، هدایتگری که به هیچ عنوان گمراه نمی کنه. باز مثال میزنم، من گاهی اوقات میخوام یه راهی رو به شما نشان بدم، خودم این آدرس رو اشتباه بلدم، آدم بدی هم نیستم، ولی اشتباه راه نمایی میکنم، میخوام شما رو هدایت کنم ولی گمراهت میکنم. بالاتر از این، خیلی اوقات ممکنه یک انسان دیگری رو بخواد گمراه کنه، تو رسانه خودش، تو مطبوعات خودش، تو کانال خودش، تو صفحه مجازی خودش، اصلا منفعتش در این باشه که مخاطبانش رو یه مقدار گمراه بکنه، یعنی از اون راه اصلی منحرف کنه.
بیا ولی خیالت تخت باشه، قرآن آن هدایتگری است که هرگز گمراه نمی‌کنه. یعنی کسی در مسیر قرآن قدم برداره 100% قطعاً بلا شک و تردید به اون مقصدی که داره خواهد رسید. ول محدث الذی لا یکذب، قرآن آن خبر دهنده است که به هیچ عنوان دروغ نمیگه. میالی میخوای دنبال یک کلامی باشی، یک خبر دهنده ای از آینده باشی که هرگز دروغ نمیگه، اون عبارت است از قرآن. البته هر جا قرآن میگیم امیرالمومنین اولاد طاهرینش، پیامبر و اهل بیت هم در کنارش هستن. حدیث ثقلینی که با هم دیگه در جلساتی شرحش دادیم به تناسب نهج البلاغه همینو میفرمودا، قرآن و عترت از هم جدا نمیشه. وقتی میفرماد قرآن آن خبر دهنده است که به هیچ عنوان خطا نمی کند و دروغ نمیگوید، یعنی اهل بیت، یعنی پیامبر و عترت پیامبر هم آن خبر دهندگانی هستند، آن گویندگانی هستند، آن نصیحت کنندگانی هستند که هرگز نه به خطا میرن، نه قلقش دارن، نه گمراه میکنن و نه دروغ میگن. عبارت بعدی بسیار زیباست، میفرماید ما جالس هذا القرآن احدون، هیچ کسی احدی از انسانها با این قرآن مجالست نمی کند. مجالست یعنی بشینه در مکتب قرآن، دل بده به قرآن، فکرش رو در اختیار قرآن قرار بده، مگر اینکه یکی از این دو اتفاق حتما براش میفته. الا قام عنه به زیادتن او نقصانن، وقتی از محضر قرآن بلند شد یا یه چیزی به او اضافه شده یا یه چیزی از او کم شده. چیزی که به او اضافه می شود چیست؟ زیادتن فی هدن، هدایتش زیاد میشه. وقتی نشست در مکتب قرآن، این آدمی که یک صفحه قرآن خوند به نسبت همین آدم قبل از خوندن این یه صفحه قرآن هدایت یافته تره. او نقصان من همن، یا اینکه از گمراهی او مقداری کم میشه. یعنی هر جور حساب کنی، نشست و برخاست بر سر سفره قرآن برای تمام افراد، البته افراد مؤمن، افرادی که با اخلاص، با قلبی آماده پذیرش فرمانهای خدا سر سفره قرآن میشینن، امکان نداره که ضرر کنن. هر جوری حساب کنی شما یه سودی داره. یعنی اینکه روزانه ما گفتیم باید به قرآن مراجعه کنیم، به این معنا خواهد شد که هر روز یک منفعت جدیدی به ما اضافه میشه، یا هدایت یافته تر میشیم یا از اون اشتباهاتمون کاسته میشه. ادامه این مبحث انشاءالله بماند برای جلسات آتی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکریم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان محترمی که همراه هستید با شبکه رادیویی ایران و کم کم نزدیک میشیم به هنگام ملکوتی اذان مغرب به افق تهران و از خدای متعال میخواهیم که خدایا ما از تو امنیت، آرامش، فراوانی، سلامتی و تندرستی میخواهیم. در عبور از روزهای سخت تنها یاد توست که دلهامان را آرام می کند. Thank you. دلهای شما به یاد خدا آرام بگیرد. همراه ما باشید و ویژه برنامه از آن به وقت تهران رو بشنوید. صدا کن مرا.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر. آتش کشته ایران به باران ببر، دل افسرده ایران به یاران ببر.
الهی صدا کن مرا.
الهی
لحظه غروب، خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم که به همدیگه سلام میدیم. به نام خدایی داریم به همدیگه سلام میدیم که اسم شریفش یا جامع هست. ای آن کسی که گردآورنده و جمع کننده است، من و شما میتوانیم به نام شریف او روحیه گردآوری داشته باشیم، پراکندگی و از همدیگه دور کردن و دائما بر طبل اختلاف کوبیدن رو کنار بگذاریم، دنبال نقطه اشتراک های همدیگه بگردیم، دنبال حرف های مشترکمون، دنبال احساسات مشترکمون، دنبال فکرهای درست مشترکمون بگردیم و بر اساس و حول محور اونها با همدیگه ارتباط برقرار کنیم که اون وقت دور همدیگه جمع میشیم، اون وقت مجتمع میشیم، اون وقت گرد همدیگه میایم. به نام خدای جامع گردآورنده، به نام خدایی که رحمان و رحیم مهربونه. رفیق جان با سلامی بیا دور همدیگه حرف حساب بزنیم. سلام. برای فهم هر موضوعی که ترکیبی از اتفاقای مختلف، اجزای مختلف هست، یکی از اولین چیزهایی که لازم هست درست درکش بکنیم، درست بهش توجه بکنیم تا اون موضوع کلی و اون اتفاق ترکیبی از همه این اجزا رو درست ترک بکنیم، فهم درست از هر کدوم از این اجزاست. اندازه‌شون چقدره، تعریف درستشون چیه. تعریف درست یکی از معانیش همین هستش که اصلا این جاش کجاست، چه کار کردی داره. یعنی اگر که هر کدوم از مفاهیمی که در این مجموعه و این منظومه اثرگذار هستن و اجزای این منظومه هستن رو درست درک نکنیم، هزاری هم همه اجزا رو سر هم دیگه بکنیم، اما چون این رو سر جای درستش قرار ندادیم، به اندازه درستش استفاده نکردیم، نتیجه‌اش این می‌شود که اون منظومه نظم درستش رو پیدا نخواهد کرد. حتی بعضی موقع ممکن استش که برخلاف اون چیزی که ازش انتظار داریم نتیجه بگیریم ازش. این خیلی نکته مهمیه. فرض کنید موتور یک مثلا ماشینی، هواپیمایی، یک موتور مثلا الکتریکی یا سوختی. خب این اگر که حتی مثلا مقدار سوختی که دریچه به اصطلاح سوخت‌رسانیش رو از تنظیم بکنه تا وارد سیلندر بشه و بقیه اتفاقات، یا مقدار برقی که باید برسد به مثلا اون قطعه‌ای مثل شمع که باید جرقه بزنه، اگه اینا تنظیم نباشه یا اصلا کار نمی‌کنه یا روشن نمیشه، اگرم بشه ناقص عمل میکنه، غلط عمل میکنه. یکی از اون چیزهایی که خیلی مهم هست، توصیه زیادی شده در مفاهیم دینی بهش ولی خیلی جاها غلط میفهمیمش، عبارت زهد هست، ساده زیستی به تعبیر فارسیش. آقا ساده زیستی یعنی این که من مثلا فرض کنید که از نعمتهایی که خدا داده استفاده نکنم، یا نه اندازه درستشو بفهمم و بیشتر از اون چیزی که نیاز زندگی و تناسب با زندگی